بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در احادیثی بود که استدلال شده بود بر براءت شرعیه. سه حدیث رو خوندیم. اول حدیث رفع بود که گفتیم سندن و دلالتن تمام بر براءت در شبهات حکمیه دلالت دیم. دوم حدیث کل شیء مطلق بود، گفتیم که سندن و دلالتن ناتمامه. و سوم هم حدیث سعه بود، الناس فی سعتن، گفتیم این حدیث دلالتن تمامه، بر براءت در شبهات حکمیه دلالت داره اما سندن تمام نیست. رسیدیم به حدیث چهارم که بحث امروز ماست. حدیث چهارم حدیث حجبه که این حدیث حجبه هم مرحوم کلینی در کافی و هم مرحوم صدو در توحید نقل فرمودند. متن حدیث از عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. متن این حدیث در کتاب کافی کلمه علمه نداره، یعنی ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. در نسخه توحید کلمه علمه رو داره، ما حجب الله علمه عن العباد. در استدلال فرقی نمی کنه چه علم در تقدیر باشه چه نباشه، در تقدیر هست. خب متن این حدیث میگه ما حجب الله، ما یعنی تکلیف فعلی، به چه قرینه؟ به قرینه زیدش فهو موضوع عنه. این روایت میگه هر تکلیف فعلی که محجوب شد از انسان، مجهول شد برای انسان، فهو موضوع عنه، این تکلیف فعلی از انسان موضوعه، یعنی مرفوعه. یعنی چی؟ یعنی معزول و مرخص در مخالفته. چرا میگیم مراد از موضوع ترخیص ظاهریست؟ براءته، چون به جهتی که فرض کرده وجودش ره، گفته ما حجب الله، فرض وجود کرده. هر تکلیف فعلی که چیه؟ که مجهوله. اگر فرض وجود بشه حتما رفعش میشه رفع چی؟ ظاهری. اگر رفع و وضعش واقعی باشه دیگه وجود نداره. ما حجب الله، اونی که مجهوله بر انسان، محجوب انسان، فهو موضوع عنهم. این چیه؟ این نهاده شده، رفع شده. رفع میشه رفع ظاهری چون فرض وجود کرده. پس هر تکلیف فعلی که بر ما مجهول و نامعلوم باشه ما از ما مرفوع است. مرفوع است یعنی چی؟ یعنی ما مرخصیم، ما معزونیم در مخالفت. به عبارت دیگه در مخالفتش چیه؟ عقوبتی نیست، عذابی نیست. این دلالتش خیلی خوبه و به اطلاق شامل میشه هم اونجایی که تکلیف فعلی مجهول باشد به نحو شبهه حکمی، یا مجهول باشد به نحو شبهه موضوعی. هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو میگیره. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. این دلالتش خیلی خوبه. به این روایت استدلال شده بر براءت شرعیه و به نظر مرحوم آیسد بهترین روایتی که ما در براءت شرعی نسبت به شبهات حکمی داریم همین حدیثه، که این حدیث در نظر ایشان سندن و دلالتن تمامه، سندش صحیح هستش و دلالتش هم تمامه. این ریشون در بحوث جلد 5 صفحه 64 فرمودن این بهترین حدیثی است که دلالت داره بر براءت شرعیه در شبهات حکمیه. بر این استدلال مناقشاتی شده که یک به یک این مناقشات رو بررسی کنیم. 4 مناقشه شده. مناقشه اول گفته شده که سند این حدیث ناتمامه، ناصحیحه. یعنی سندش معتبر نیست. چرا؟ به جهت اینکه این روایت در هر دو طریق، هم طریق کلینی و هم طریق صدوق، راوی مباشرش ابوالحسن زکریا ابن یحیی است. خب این ابوالحسن زکریا ابن یحیی، دقت کنید، این شخص مجهولی است، یعنی مردد است بین ثقه و بین غیر ثقه. ما یک زکریا ابن یحیی داریم که از ثقات که تمیمیه، یکی هم زکریا ابن یحیی واسطی رو داریم که اون هم توصیف داره. هر دو رو نجاشی توصیف کرده. اما غیر از این هم زکریا ابن یحیی داریم و اونها توصیفی ندارن. در این روایت هم معلوم نیست که همون زکریا ابن یحیی تمیمیه یا زکریا ابن یحیی واسطی یا یکی دیگر است. مرحوم آقای صدر از این روایت وارد بحث زکریا ابن یحیی نشده، اما تعبیر به صحیحه کرده. گویا این زکریا ابن یحیی در این عبارت منصرف است به یکی از این دو نفر. چرا منصرفه؟ چون هر دو نجاشی توصیف که کرده اینها رو برای اینا کتابی رزرو کرده، گفت اینا لهون کتابو و طریق خودشون هم به چیه؟ طریق خودش هم به این کتاب ذکر کرده در رجال، جناب نجاشی ذکر کرده. لذا این دو نفر هم صاحب کتاب بودن، هم بزرگانی مثل نجاشی به کتاب اینها طریق داشتن. یک امر عرفی هست که وقتی کسی معروف باشه منصرف میشه به کی؟ به او. مثلا وقتی میگیم شیخ انصاری، شاید ما لقب انصاری دیگه هم داشته باشیم، منتها منصرف میشه به مرحوم چی؟ شیخ اعظم. این امر عرفی است که منصرف میشه به اون فرد مشهور. این دوتا هم صاحب کتاب بودن و هر دوشون توصیف داشتن و جناب نجاشی به کتاب هر دو طریق داشته. لذا بیا تو ذهن ایشان این انصراف یا پیدا شده یا قائل بوده، یا خود به خود این انصراف آمده تو ذهن ایشان که این زکریا ابن یحیی باید یکی از این دو نفر باشه. اما دقت باشه، در این ما نحن فیه ظاهرا این بیان تمام نیست. چرا؟ چون این زکریا ابن یحیی که کنیش هم در همین حدیث ذکر شده، ان ابوالحسن زکریا ابن یحیی، در این روایت کنیه ذکر شده، کنیه یه واسطی که برای ذکر شده ابو یحیی است نه ابوالحسن، یعنی زکریا ابن یحیی ابو یحیی است. این کنیش به اصطلاح ابوالحسن نیست. و اما تمیمی کنیش اصلا ذکر نشده در کتاب رجال، برایش کنیه تمیمی ذکر نشده، فقط اسم ذکر شده زکریا ابن یحیی تمیمی. و در اینجا راوی علاوه بر اسم کنیه هم اضافه کرده که لعل جهتش چیه؟ که منصرف نشه، اشتباه نشه با اون تمیمی. گفته داوود ابن فرقد ان ابوالحسن زکریا ابن یحیی، این کنیه هم در این روایت ذکر شده خلاف اونی که متعارفه. شاید برای اشعار به این بوده که با تمیمی اشتباه نشه. لذا اینه که نه چین انصرافی هم نداره. و در مرویون انهای داوود ابن فرقه، چون راوی زکریا ابن یحیی داووده و خود زکریا ابن یحیی راوی از امامه، راوی مباشره، در یک روایت هم داوود از تمیمی یا واسطی روایتی نقل کرده. تنها از زکریایی که روایت کرده همین روایت ابوالحسن زکریا ابن یحیی. هیچ روایتی جناب داوود ابن فرقد از زکریا ابن یحیی تمیمی یا واسطی نداره. پس بنابراین این انصراف هم نیست. این مناقشه اول اینه که سند این روایت تمام نیست. مرحوم آقای خویی روایت رو متعرض شدن و فرمودن این روایتی است که دلالتش تمامه. منطقه اصلا متعرض سند نشدن، حتی عنوان صحیحه یا معتبرم برای ذکر نکردن، عنوان یک روایت آوردن اما متعرض اصلا توجهی به سندش نداشتن. مرحوم آقای صدرم بحث سندی نکرده، منطقه فرموده صحیحه، از روایت حج تعبیر به صحیح تعبیر کرده. پس این مناقشه اول ظاهرش اینه که وارد سند این روایت تمام نیست. مناقشه دوم اینه که در این روایت حجب اسناد به خداوند شده، ما حجب الله، که یعنی اخفا، خود خدا اخفا کرده، ما اخفاه الله، یعنی ما اخفاه الله علمه، ما حجب الله علمه فهو موضوع عنه. خب جایی که اخفا از ناحیه خداونده از محل بحث ما بیرونه. چرا از محل بحث ما بیرونه؟ چون شبهه یا موضوعیه یا حکمیه. در شبهات موضوعی معلومه که اخفا مربوط به خداوند نیست، خداوند حکم رو گفته، منتها خارجاً بر من مخفی مونده که این مایه مثلا خمر است یا خله. در شبهات حکمی هم اونی که ما بحث میکنیم اینجاست که احتمال میدیم. اون بیان مانع لطار ان لعارض اتفاقی به ما واصل نشده باشه، احتمال میدیم اون تشریعی که شده به ما نرسیده. اخفاء خدا نیست، حالا یا حدیث از بین رفته، یا حدیث نقل نشده، یا کتاب از بین رفته، یا اینکه حدیث به تعارض برخورد کرده، معارض پیدا کرده، لعجل معارضش. اگر این حدیث معارض نداشت ما حکم رو میفهمیدیم ازش، چون اتفاقا با یه روایتی معارض شده ما نمیفهمیم. پس بنابراین در این روایت حجب و عدم العلم اسناد به خدا داده شده، این خارج از محل بحثه، جایی که شارع مقدس خودش اخفا کرده تشریعش رو. این هم مناقشه دوم. این مناقشه رو جواب دادم. گفتن هر جا که تشریعی رو خداوند از شما اخفا کنه، به خاطر اون تشریع اخفا شده شما چوب نمیخورید، نگران نباشید، یعنی دنبال فهم اون اخفا الهی نباشید. اگر خداوند جایی خودش تشریع خودش رو اخفا کرد از عبادش، بله، یعنی اخفا کرد، شما رو به خاطر اون تشریع واقعی کاری نداره. این هم شبهه مناقشه دومه. این مناقشه رو جواب دادن. اینجا حجب یعنی جهل، یعنی عدم العلم، اسناد به خداوند داده شده، اما نه از اون جهت که چیه، نه از اون جهت که خداوند شارعه، بلکه از اون جهت که خداوند رب العالمینه، خداوند خالقه. مثل و ما رمیت از رمیت، چرا؟ چون به جهت اینکه خداوند مبدع وجوده، خداوند رب العالمینه، همه امور علم و عدم علم همه به او برمیگرده، یعنی اوست که در این عالم متصرف میشه، یعنی هیچ چیزی بدون خواسته و اراده او صورت نمیگیره. خدمت شما عرض کنم که این ما حجبه به این معنا هستش، نه به معنای ما اخفاه و شاره، ما اخفاه الله به این معنا نیست. به چه قرینه؟ به این قرینه گفتن، دو تا قرینه گفتن. قرینه اول از اسم ذات استفاده شده، ما حجب الله، گفته شده که وقتی از اسم ذات استفاده میشه، ظهورش در اینه که ما نظر کردیم به ذات، به ما هو خالقون، به ما هو ربون، نه به ما هو شارعون و به ما هو مولا. ما حجب الله، پس در روایت از عنوان الله اسم جلاله استفاده شده که اشعار به چی داره؟ به خالقیت و ربوبیت، نه به مولویت و شارعیت. این یک نکته. میدونم اگر فرض کردیم که نظر به این جهت داشت، مثلا فرض کنیم ما علی عبارت کلمه الله بیاد با یک وصفی، ما حجبه الله، مثلا فرض کنید که عنوان شارعیت و مولویتش توش افتاده باشه. نه، ما روایتی نداریم، معناش این نیستش که ظهورش از بین میبره. بله، ما کلمه مثلا مولا شارع شاید نداشته باشیم در روایت. خب این ظهورش به لحاظ اسنادش به این اسم، مثلا وقتی شما به معلم به یک عنوانی را اشاره میکنید، این عنوان خیلی مهمه که شما نظرتون به معلم به حیث معلمیتشه یا به حیث غیر از معلمیتشه. مثلا به حیث معدبیتشه، چون معلم یعنی اونی که به ما علم میده، معدب اونی که به ما ادب میده. وقت اگر از عنوان معدب استفاده کردیم، اشعار به این داره که نظرتون به معلم از حیث معلمیتش نیست، بلکه از حیث معدبیتشه. خب باز خود قرینه حدود هستش. نه، در اون مثالی که شما نقص کردیم توش خودش حدود آمده، اون خودش قرینه است. فرض اینه که بدون قرینه باشه، فرض اینه که بدون قرینه باشه. در اون مثال ترک حدود الله اون قرینه هست، اگر حدود به معنی احکام باشه در آیه شریفه قرینه هست. اما در جایی که قرینه نباشه، مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بله؟ نه، میگیم هر تکلیفی ره که خداوند، از باب این که بگیم اونی ره که خداوند مریضش کرده، اونی ره که خداوند گمراهش کرده، چطور اضلال به خداوند نسبت داده میشه؟ اضلال به خداوند نسبت داده میشه به معنی این که چون همه چیز به او برمیگرده، نه به معنی این که خداوند یکی از کارهاش اینه که دیگران رو گمراه میکنه. یعنی حدود، یعنی میدونم شما وقتی میگین ما به معنای تکلیف هستش، لفظ مفهوما تکلیف نیست، مقصودا تکلیفه. این قرینیت نداره. اون حدود یعنی احکام، یعنی مفهومش میشه احکام. اما به خلاف ما، شما میگین مقصود از ما تکلیفه، اونم تازه وقتی که ما میگیم مقصود بعد از اینکه فکر کردیم گفتیم، ولی اگر ابتداعا به شما بگن میگین چیزی. این موضوع الان اشاره میکنم بهش، موضوع رو اشاره میکنم. پس بنابراین ذکر کلمه الله یه ظهور در این جهت رو پیدا میکنه که نگاه شده به الله، به ما هو خالق و رب العالمین. نکته دیگه این قرینه دوم فهو موضوع آن انهم شد. حجم
حضوری داشت، حجم فعلی از افعال الهی هست، این فعل مطلقه. خب به اطلاقی هم شامل در واقع حجم تشریعی میشه، هم شامل حجم تکوینی میشه.
این رو گاهی وقتا یه چیزه هستش که در نظر عرفی استعمال در دو معنا نیست، این کل استعمال در دو معنا است. یعنی این دو امر مباین میبینن. یعنی شما وقتی یکی رو بردین تکلیف، یکی رو بردین غیر، این معناش چیه؟ معناش اینه که ما حجب الله علمه عن العباد هم به معنای اخفاء، همونجاست که بالمباشرت، همونجا که به تسبیبه. وقت در مباشرت حیثیت شاعریتش در نظرتون بوده، در تسبیبش حیثیت ربیت در نظرتون بوده. میدم وقت به دو حیث نگاه شده به خداوند، حیث شارعیت و ربوبیت. این خودش چیه؟ این... گفتم خودم هم استعمال نیست، این کل استعماله. یعنی شما شارع خداوند رو به هر دو حیث در نظر گرفتین در کلام. اطلاق ما رو مقام دلالته، اما به لحاظ جدی که مقصود هست که شما هم حیث شارعیتشون مد نظر بوده، هم حیث چی؟ ربوبیت. شاید یه خودش، یعنی هر دو حیث در یک استعمال مد نظر شما بوده، با اینکه ظاهرشون که یه حیث مد نظرتونه، یا حیث مولویتشه یا حیث ربوبیتشه. اون اشکال مختلف منافات نداره، لازم نیست حیثات وقتی متعدد شد نشد دیگه لازم نیست همه رو مد نظر داشته باشه. نه، ظاهرش اینه که یه حیث در نظره. و اما قرینه دوم این زیل روایت فهو موضوع اون انهم نهاده شده، این کنایه از چیه؟ از عدم المؤاخذه هستش، عقوبت نیست، مؤاخذه این نیست. خب این امر واضحه که اونی که خدا اخفا کنه توش عقوبت نیست دیگه، نیازی به گفتن نیست. هر چیزی که خدا اخفا کنه چیه؟ عقوبت توش نیست، مؤاخذه توش نیست. نقص نکنید که در کلش علم مطلق شما این قبول نکردید، اونجا درش بحث مؤاخذه نبود. یا امری نشون میده که همه اشیاء مباحه مگر در موردش نهی وارد بشه. دقت کردین؟ یعنی داره این توجه میده، تذکر میده که تا ما نهی نکنیم چیه؟ همه چیز حلاله. اما اینجا سخن از مؤاخذه و عقوبت کل شیء ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این فهم ابتدایش اینه که توش مؤاخذه نمیشن، عقوبت نمیشن. این هم ظاهرش بگی مناسب نیست. خب معلومه هر چیزی که خدا اخفا کنه درش عقوبت نیست، گفتن نداره. خیلی خدمت شما عرض کنم که مناقشه سومی که شده این کلمه عباده داره ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی از همه عباد، این بر هیچ یکی از عباد چیه معلوم نیست. و بحث ما در کجاست؟ اگر گفتیم تکلیف فعلی بر فردی مخفی مون، حالا لشبهت حکمیه او موضوع، این ربطی به عباد نداره. من نمیدونم مثلا اسیر عنبی چیه، حلال یا حرامه، این اسیر عنبی حلال یا حرامه. امکان داره صدها عبد دیگه بدونن، ائمه بدونن، پیغمبر بدونه، بسیاری از علمای دیگه بدونن که مثلا شربش چیه، حلال یا حرامه. از عباد مخفی نبوده، از من مخفی مونده. پس ما حجب الله علمه عن عبد نیست، ما حجب الله علمه عن العباده. این موارد ما نحن فیره نمیگیره که برای بعضی از افراد دچار شبهه و اشکال میشن. خدمت شما عرض کنم که جواب داده شده که اینجا این به نحو استقراقی هستش، نه به نحو مجموعی. یعنی تک تک افراد مد نظره، یعنی ما حجب الله علمه عن ای عبد، عن عبد من العباد فهو موضوع عنه. به چه قرینه میدیم؟ باز به قرینه فهو موضوع عن، چون میدونین که در مؤاخذه و مجازات اونی که نقش داره چیه؟ علم و جهل خود مکلفه، نه علم و جهل مکلفین. چون اونی که مدخلیت داره فقط چیه؟ علم و جهل تک تک مکلفه، هر مکلفی نسبت به تکلیف فعلی خودش. اینطور نیستش که در استحقاق در مجازات نقش داشته باشه که ببینیم مجموعه مکلفین عالمن یا عالم نیستن. پس بنابراین در ما نحن فی، باز هم ما قائل هستیم در ما نحن فی، چه قائل هستیم؟ که این انحلالی استقراقی نه مجموعی، این شبه هم درست نیست. مناقشه چهارمی که شده در این روایت گفته شده ما حجب الله علمه عن العباد، درسته که علم و جهل ما منتهی میشه به خداوند، به ما و به خالق الکون، به ما و به رب العالمین. اما ظاهر این عبارت چیه؟ استناد مستقیم حجب اللهه. یعنی خدا خداوند چیکار کرده باشه؟ علمش مخفی کرده باشه. و ما نظیرش ره هم در دیانت خودمون داریم، هم در سایر از این، در آیات شریف هم داریم، در روایات هم داریم. در آیه داریم لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوؤکم. میگه سوال نکنید، وقتی تکلیفی بیان شد سوال نکنید که ان تبد لکم تسوؤکم، برای شما بد واقع میشه. اگه چیزی گفتن انجام بدین، اما وقتی چیزی گفته نشده شما منع نشدید از عملی، یا عملی بر شما واجب نشده، نه این سوال کنید که آیا این رو واجب است انجام بدیم یا نه، حرام است انجام بدیم یا نه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوؤکم. وزان ما حجب الله علمه، وزان چیه؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوؤکم، یعنی همون مطلب رو داره به این لسان بیان میکنه. و اینم ما میدونیم، یعنی فی الجمله شواهدی هم داریم که بخشی از دین مخفی مانده شده. چون در یه روایتی داریم که وقتی حضرت حجت تشریف میارن در عصر حضور ایشان، مردم میگن اینی که شما میگی یک دین جدیدیه، این دینی که شما میگی دین جدید، دینی نیست که ما میشناختیم، دین اسلام نیست، یک دین جدیدیه. کسی نگفته که مثلا حضرت مشرع شارعه، معناش اینه که بخشی، احتمالاً بخشی از دین در پیش حضرت نهاده شده، گفته شده و از مردم چیه؟ مخفی شده، که اون بخش مخفی علنی میشه، به این اعتبار گفته میشه که این دین جدیدیه. این هم مناقشه چی؟ این هم مناقشه به اصطلاح چهارم. از این مناقشه هم جوابهایی داده شده. یه دو تا جواب رو اشاره میکنیم. یه جواب اینه که خب اگر این باشه باید مناسب بود این روایت به این صورت میآمد. ما حجب الله علمه عن العباد فلا تسألوه. سوال نکنیم. هر چیزی که خداوند نگفته شما نپرسین، که ما در رعایم همینطور آمده. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوؤکم. تناسب داشت به این نه که فهو به موضوع اون انهم. خب این یک نکته، پس این مناسب. نکته دوم هم که اگر مراد این باشه، این قبلا هم داشتیم، اگر مراد این باشه که اونی رو که ما مخفی داشتیم به شما نگفتیم ایره نگید، یعنی به اصطلاح این عذاب و عقوبت میشه، این واضح واضح توهمش هم نیست، حتی توهم سوالش هم نیست، که اگر خداوند تشریعی داشت و این تشریعش از مکلفین اخفا کرد، آیا مؤاخذه میشه؟ خب معلومه این از بدیهیاته که هر تشریعی و هر تکلیفی اگر که خود مولا بیان نکنه به نگه به عبدش، از عبدش اخفا کنه، خب معلومه که عبد رو بر مخالفت تشریع چیه؟ نمیتونه عقوبت کنه.
از...
فهو موضوع اون ماحجبه اون ماحجبه مرفوع، اون موضوع
سؤاله.
آخه در کلام نیامد از کجا اضافه کردی سؤال ره؟ اینجوری خواهی باز خلاف دوم میشه. در روایت داره ما حجبه فهو به موضوع انها، نداره از سؤال و اما حجبه فهو به موضوع. این که واضحه که داره که ما حجبه فهو به موضوع
از سؤال انها
کجا دونه باز سؤال داره؟ نه دیگه دو تا اشکاله. این با همین روایت میگیم این امر واضحیه میگه ما حجبه فهو موضوع، معلومه فهو موضوع، جای گفتن نداره. آخه سوال از کجا آمده؟ نه اونجاست، اونو دیگه شما زمین کردی، اون مستشکل هایی بقید نگفتون، گفتون ما حجبه یعنی ما افواه الله و نظیر همون لا تسألوه، لا تسألو انا اشیا ان تبدلکم تسوء کن. پس بنابراین این احتمال هم در روایت نیست. برگردیم به روایت، ما حجب الله یعنی گفتیم به مناسبت فهو موضوع، یعنی التکلیف الفعلی کل تکلیف، حجب الله علمه عن العباد یعنی کل تکلیف مجهول، کل تکلیف مشکوک، حالا هر تعبیری میخواییم بگیم، کل تکلیف مشکوک فهو موضوع عن الناس یعنی فهو فالناس مرخصون و معزونون فی مخالفته، وضع شده، چون وضع برای وضع واقعی نیست، اگر وضع عقوبت بشه، وضع عقوبت لا یمکن، رفع عقوبت لا یمکن الا به چی؟ به اذن در مخالفت، باید اذن در مخالفت بده. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این روایت دلالتش خیلی خوبه، بر براءت دلالت میکنه در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، اما در عینی که دلالت میکنه، اما چی هستش؟ اما سندش تمام نیست. تا اینجا روایاتی که خوندیم بحث ادامه داره، سه روایت خوندیم که دلالتش تمام بود، حدیث رفع، حدیث سعه و حدیث حج. الحمدلله رب العالمین.